بسم الله الرحمن الرحيم رب ادخلني مدخل الصدق واخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارزك توعا وتمتعه فيها طويلا. آفرین آقا سید آقای اچری، همین تجزم خوبه که کسی اگر اضافه اومد او طرفم بدید. اللهم صل علی فاطمه و عبیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط بهی المک. همه با هم توسل ابتدای جلسه رو با توجه به حضور قلب با هم دیگه تکرار کنیم. یا محمد، یا محمد، یا صاحب الزمان ادرکنی ولا تهلکنی، ادرکنی زن و مرد همه با هم. یا محمد، یا محمد،
یا علی، یا فاطمه، یا صاحب الزمان
ادرکنی ولا تهلکنی، ادرکنی ولا تهلکنی. صلوات اینا به رسم ادب که هر جلسه رو با حضرت ولی عصر آغاز میکنیم، اجل الله تعالی فرجه شریف، و حکایتی از دلدادگان محضر حضرتش امشب رو نکته رو محضرتون عرض بکنم. مرحوم آیت الله شیخ اسماعیل نمازی شاهرودی که از علمای بزرگ مشهد بودند، ایشون چند تا تشرف محضر مقدس حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف دارد، از دلدادگان امام زمان بود و ما هم یه وقتی محضرشون رسیدیم، چون ایشون در یک جلسه یکی از تشرفاتش رو که اینم نیست که راحت نقل کرده باشن، اتفاقی افتاده همه دیدن مجبور شدن اتفاق رو بیان بکنن، ضبط شده بود، استاد عزیز ما نوار رو آوردن، اون موقع نوار بود، گذاشتن در جلسه، اتفاقا جلسه استاد هم دوشنبه ها بود و هممون استماع کردیم، و بعد ایشون سالهای آخر عمرش بود که ما رفتیم مشهد و دیدیم و قصه رو هم از زبان خودش شنیدیم. مهمات اون قصه رو من برای شما بیان بکنم. فرمودن سال 1336 اگر اشتباه نکنم، اینا با یک کاروانی زمینی هم حج مشرف شدند از عراق، از ایران عراق و بعدم رفتن حج. در اونجا رسم بر این بود که حالا هم ظاهرا هست، مثلا هر 50 تا اتوبوسی 100 تا اتوبوسی اینها یک گروه میشوند و یک اسکورتی به قول امروزی ها دارن، اول کاروان و آخر کاروان، که این چنین مدیریت اون زمان اینطور بوده. میگه ما دوتا راننده داشتیم، اسقر آقا و حاج محمود. این آقای اسقر آقا برگشت گفت که ما موقعی که آمدیم، حالا یا بین مکه مدینه یا برعکسش اینش یادم نیست، اتوبوس آخر بودیم، 100 تا اتوبوس، هم دیر رسیدیم هم گرد و غبار اتوبوس ها اذیتمون میکرد. من میخوام از بیراهه برم که بیفتم جلو. میگه من هرچی به او گفتم، دیگران آقا این کار اشتباه راهان است که رهروان رفتن، او توجهی نکرد. با یک بزرگ کاروان مرحوم آیت الله نمازی شاهرودی بوده. میگه رفتیم و رفتیم، فهمیدیم راه رو گم کردیم، رسیدیم به یک بیابان، آفتاب داره غروب میکنه، ما اصلا راه رو گم کردیم، نرسیدیم به مکه. خیلی ناراحت شدیم، شب رسید و دیدیم چاره ای نداریم، مجبوریم در این صحرا اقامت کنیم تا صبح. هر کاری هم کردیم غبارآلود و مه‌آلود نشد از طریق ستارگان راه رو تشخیص بدیم. شب رو در اون بیابان موندیم، فرداش روشن شد، دیدیم باد اومده و تمام جاده و جای لاستیکایی که ما آمدیم و پوشیده شده، اصلا معلوم نیست چی کدوم طرفه، ما تو یک شنزاری. ماشینم از قضا سوخت تمام کرده، سوختم اگر میداشت تو شنزار گیر کرده، اتوبوس رو چجور میخواییم دراریم؟ روز دومم سپری شد و ما همچنان مستعسل. آذوقه‌ام به اندازه راه مکه و مدینه تو اتوبوس بود، غذا تمام، آب تمام، توانها رو به اتمام. روز سوم به یک جایی رسید اوزا که دیگه مرگ خودمون رو میدیدیم. حالا همه هم دارن سرزنش میکنن، تقصیر تو بود، تو گفتی آقای اسقر آقا اونجا، تقصیر تو بود، شما چرا نگفتید و اختلاف مثلا بیفت. میگه من تنها چیزی که به ذهنم رسید این بود که اینها رو ترغیب بکنم به توسل محضر مقدس اهل بیت عصمت و طهارت، خصوصا حجت ابن الحسن العسکری. گفتم ما آقا داریم، بی کسو کار که نیستیم. اما دیگه هیچ کی جون نداره، گرمای شدید، بدون آب، زن و بچه، پیر، جوان، همه کنار هم، اوضاع خیلی بدی بود. میگه من فقط تنها کاری که کردم گفتم قبراتون رو بکنید، هر که تا جون داره قبر خودش رو بکنه، وایسیم بالا سر قبرها، خدا و اهل بیت رو صدا بزنیم، اگرم کسی از تشنگی و خستگی مرد بیفته تو همین قبرها، باد این خاکا رو بیاره رو اینا که این لاشخورها و اینها نیان به جسد، بالاخره اینا حاجین مؤمنن، بی احترامی بکنن. میگه من که این رو گفتم اینا دیگه خیالشون راحت شد، دیگه ناامید شدن کلا. آقا هم که حرف بزنه دیگه معلومه، گریه و زاری فراوانی صورت گرفت، فهمیدن شوخی نیست دیگه. میگه هر کی قبر خودش رو تا جون داشت کن، سه روز اینا تو بیابانن، قبر خودشون رو کندن. میگه من دلم شکست این حالات رو که دیدم، رفتم و یه تپه مانند شنها درست شده بود، یه کمی دورتر ایستادم و خطاب کردم حضرت ولی عصر، گفتم یا صاحب الزمان، اگه الان به فریاد ما نرسی کی به فریاد ما میخوای برسی؟ تو این بیابان گیر کردیم ما. میگه حضرت رو صدا زدم با این نام هم، یا فارس الحجاز ادرکنی، یا صاحب الزمان ادرکنا، یا فارس الحجاز ادرکنا. خودم حضرت رو صدا می زدم، اونم که داشت هر کی گریه میکنه بشونم، گفته بودم هر کی کار خوبی تو عمرش انجام داده خدا رو به حق اون کار خوب قسم بده. یه شیوه ایست، یه جایی که آدم گیر میکنه خودت نامه عمل خودت رو بخونی، گاه خدا رو قسم بدی به همون یه کار، معلوم میشه که اون یکی هم خالص بوده یا نبوده. میگه همین که داشتم توسل میکردم یه وقت دیدم یه آسیدی داره میاد، 7 تا شتر دستشه، تو این بیابان که تا چش کار میکرد بیابان بود، آمد نزدیک به من سلام کرد به نام. مرم شناخت، جواب دادیم و
گفت چی راه گم کردید؟ گفتم بله آقا سید، ما راه رو گم کردیم. راه رو به ما گفت که بله من راه رو بلدم. یه مسیر رو نشون داد، گفت همینطور برید بین این دوتا کوه میرسید، نقشه به ما، بعد سمت چپ برید، بعد فلان برید، اونجا به جریه میرسید و قشنگ راه رو بیان کرد. گفتم آقا سید میشه من خواهش کنم بیای همین مسیر رو به این اهل کاروان ما بگی؟ اینا الان مستعصلن، الان دیگه حرف هیچ کس قبول نمی کنن توی بیابان. شما بیا، تصور ما این بود که این از بیابان نشین هاست. ایشون هم گفت باشه. آمد، اتفاقا تا اومد فهمیدم که اینا اصلا ندیدنش تا الان، یعنی با الله همه میریختن که مثلا با کسی نبود، با کی صحبت بود. دیدم همه دورش جمع شدن، هر کی سر قبرش بلند شد آمد. گفتیم آقا راه رو بلده، راه رو نشون داد که ما بریم. الله اکبر. رفقا آماده اید؟ خانم ها آیون آماده اید؟ میخوام یه نکته ای رو عرض بکنم. این آخرین جلسه ما قبل از تشرف ما و بعضی از رفقا به حج است. ممکنه دیگه هم دیگه رو نبینیم، ممکن است ببینیم، نمیدونیم دیگه. اما رفقا میگه مسیر رو که گفت، یکی از آیون بی آقا تو رو خدا مثلا شما خودتن بیا، میترسیدن یه مسیر رو برن، باورم نمی کردن. یه کسی آمد گفت که آقا ما پول میدیم، مثلا پولا چی در آورد؟ آخه بعضی خیال میکنه همه چی با پول حل میشه. نه والله، نه والله. پول دارایی داریم که عمرشون گذشت و چشمشون به گنبد سید الشهدا نیفتاده. بی پولایی هم داریم که چی؟ ماشاءالله میرن. پول دارایی داریم که در عمرشون یه بار نتونستن دستگیری کنیم. فقیر داریم که از فقیر دیگر دستگیری بکنه. بله اگر مؤمن پولداری هم پیدا بشه که خیلی، همه چیز این نیست. اونم ناراحت شد. بعدم نذر کرده بودیم که وقتی رسیدیم اموالمون رو انفاق بکنیم و همینا. اینا چون اضطراب داشتن، میگه من تنها چیزی که به ذهنم رسید این بود، یه قرآن داشتم، قرآن رو برداشتم، این سید رو یه قسم دادم. حالا همه تون قرآن دستتونه، تازه اضافه تر تربت امام حسین هم هست، این همون عبارتی که مرحوم آیت الله نمازی شاهرودی به حضرت ولی عصر گفته. من خواستم بگم من خودم قرآن میگم، از طرف شما هم میگم، دیدم شأنیتش رو ندارم، گفتم قرآن تقسیم کنن بینتون. میگه قرآن رو برداشتم، گفتم سید تو رو به حرمت این قرآن ما رو توی بیابون رها نکن. میگه تا اینو گفتم دیگه قرآن اومده وسط. حالا شما هم بگید یا صاحب الزمان تو رو به این قرآن ما رو تو این بیابون دنیا رها نکن آقا. به امام زمان بگید قرآن دستتونه دیگه، یا صاحب الزمان این عدل توست. مرحوم آیت الله بهجت میفرمودن نگاه کردن به قرآن عین نگاه کردن به چهره امام زمان است. یا بقیت الله تو رو به حق این قرآن ما رو کمک بکن، ما چقدر توبه کردیم و توبه شکستیم. بعضیا گرفتارن، حاجت هایی دارن که نمیدونن، بیماری هایی دارن که اطبا جواب کردن. امشب قرآن دستته، امام زمان رو به قرآن و به تربت جدش حسین قسم بده. بعید حضرت ما میگه تا پای قرآن اومد وسط، دیدم نه این آقا. گفت باشه، پس سوار ماشین بشیم. سوار شدیم، گفت که مهاج محمود بشینه پشت ماشین، مقصر اسقر آقاست، این راه رو گم کرد. منم بین، یعنی آیت الله نمازی شاهرودی و خدا حضرت که او خیال میکرد سیدیست، از سید عوام، و اونم که راننده. میگه حرکت کردیم، اصلا یادمون رفت که ما ماشین گیر کرده تو شنزار، روشن نمیشه، سوخت نداره، آب، اصلا ما داشتیم میمردیم، هنوز به ما آبی چیزی نداده، نه آبی داده نه غذایی داده، هیچ، ولی همه انگار جون داریم. آقا حقم داره، آب حیاته، ببینیش جون میگیری. بیا بالا سر مرده، گفت من کفن پاره کنم زندگی از سر گیرم، جون که چیه. میگه نشستیم و حرکت کردیم. تو این مسیر یه مقدار آجیل و اینها، کشمش و اینها تو جیبش بود، داد بخوریم همینا. بعد من بهش گفتم آقا تو ایران ما خیلی نعمت فراوونه، همه چی هست، حالا تو ادواری میبینی گرانی و اینا هست، ولی نعمت فراوونه. اینجا مثلا عربستانو گفت همه اینها به برکت اونا، به برکت ماست. گفتم چی سیدی میگه به برکت اونا، برکت ما. صحبت های دیگری شد، از علما اسم آمد، از مرحوم آیت الله عظما سبولحسن اصفهانی، از اون موقع بعض از فضلا که یکش مرحوم آیت الله وحید خراسانی، گفت شیخ حسین خردو، چون به اون موقع به این نام مشهور بوده. یه بین ما جملاتی گذشت، بعد گفت اون نظری هم که کردید نظرتون باطله، شما نظر کردید راه رو پیدا کردید همه اموالتون رو در راه خدا بدید، خب بعد خودت فقیر میشی، خودت میخوای چه کار بکنی؟ بابا یک کسی بیاد به خودت کمک بکنه؟ نه، درست اینه که نظر کنید رسیدید مقصد معادل دارایی که داشتید اونجا صدقه بدید، نه همین الان شما این کار رو بکنید. گفتیم بله. باز مطالب دیگری گذشت، رسیدیم خلاصه به یک جای دیگری، گفت الان وقت نمازه، اول وقت. الله اکبر، این نماز اول وقت چیه؟ عیسی گفت اونجا یه تک درختی بود، گفت برید اونجا چایی هست، چشمه ای هست، آب در بیارید بنوشید، وضو بگیرید، ماشین رو پر از آب بکنید، دیگه چیزی نمونده که شما برسید. همین کار کردیم و آمدیم، دیدیم نه از تاک نشان است و نه از تاک نشان. بعد فکر کردیم از کجا اسم ما رو میدونست، راننده هامونو میدونست، نظر درونی ما رو میدونست، همه اینا به برکت ما هست، ماشین بدون سوخت چجوری؟ بعد تازه ما حالا حواسمون نیست، رسیدیم به سر جاده اصلی، تا جایی که مامورا آمدن ما داشتیم زجه میزدیم یا صاحب از زمان، یا اونا گفتن چی شده، خیال کردن دزد چیزی ما زده، گفتیم نه ما گم شده بودیم راه رو پیدا کردیم، الان از شوق داریم صدا میزنیم، از شوق. انشالله یه روزی هم برسه ما هم همچنان که از فراق میگیم یا صاحب از زمان، یه بارم از شوق وصال بگیم یا صاحب از زمان، اون خیلی قشنگتر. یه بارم به همین کار بگیم، یعنی حضرت رو زیارت بکنیم، بعدش به فراق گرفتار بشی، اون موقع صدا بزنی یا صاحب از زمان، گرش ببینی و دست از ترنج بشناسی، روا بود که سرزنش کنی زلیخا رو، هم بشناسی درسته هم نشناسی. انشالله که هممون مورد توجه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی و فرجه و شریف قرار گرفته باشیم. و اما قرار هر هفتمون از سفره پربرکت حضرت سید و ساجدین زین العابدین امام العارفین، این فراز که مدتی وارد بر شرحش شدیم، تقاضاهای پایانیش امام سجاد سلام الله علیه درخواست توفیق و موفق شدن برای چند تا کار رو انجام میدهد، از خدای متعال مسئلت میکنه، و وفقنی از اشتکلت علی الامور لاحداها و ازا تشابحت الاعمال لازکاها و ازا تناقضت الملل و ملل لارضاها. سه تا مطلب تقاضا میکنه از حضرت، از خدای متعال. یکی این که میگه خدایا به من توفیق بده. توفیق چی؟ اولا این رو باید بدانیم، توفیق و ما توفیقی الا بالله، هرچه هست از اوست، هر کس خیال بکنه توفیقی پیدا کرد، موفقیتی پیدا کرد از خودشه یا دیگرانه، این رو یقین بدانید شرک، و یقین بدانید روزی در اون کار سقوط خواهد کرد. یعنی یک کسی خیال کنه داراییش رو عقل اقتصادیش کار میکرد، ارث باباش بود، همکاری رفقاش بود، اینا بود که مثلا این دارا شد، حتما این ورشکست میشه. یه عالمی خیال کنه هوش بالای خودش بوده مستقلن، اساتید خوبی داشته، نمیدونم من زحمت کشیدم، اینا رو دلیل بدانه، این عالم به فراموشی دچار میشه، این بیچاره میشه، یه روزی جاهل میشه، علم میشه حجاب اکبرش. یه آدم مشهوری من دیدم گاهی مثلا مصاحبه میکنن میگن چی شد؟ تلاش کردم فلان، که حالا دیگه اوناش که خیلی خوبن ولو برای کلاسش هم که شده میگه دعای بابا ننمو. حالا به بابا ننش اصلا توجه نمیکنه، بعد پشت تلویزیون اینقدر احترام میذاره، خوب البته همینشم به پدر مادر که حساب نداره، تو عمرش یه لواش نگرفتی بیاره دست ننش بده، بعد الان بازم خوبه، همین مقدارش هم آره ترویج خوبی هست. نه اینا نیست، اول خدا، همون مرز باری که شرک رو که در حدیث شریف هم داریم که اگر شما بگی لولا فلان، اگه فلانی نبود این کار حل نمی شدی، شرک. اما اگه بگی نه خدا فلانی رو اگه وسیله قرار نمی داد ما این کار حل نمی شد، یه اشکال نداره، اصلا دنیا دنیا اسبابه. بگی آقا اگه دکتر نبود ما چنین شد، دکتر کیلو چنده؟ چرا اگه خدا این دکتر رو سر راه ما قرار نمیداد اینطور نمیشد، او یه حسابش جداست. اینا همش میشه در طول هم، هیچ اشکالی هم نداره. مگه ائمه به حسب ظاهر بیمار میشدند؟ طبیب نمی آمد؟ حالا هر طبیبی اگه درست باشه، گاه طبیب یهودی مثلا طبیب دیگه، اما دست از راه درمان ظاهری و باطنی نمی کشیدن. ائمه هم به دکتر مراجعه می کردن، هم بچه هاشون مریض می شدن نظر روزه می کردن، کارهای دیگری انجام می دادن. یعنی بالاخره این بیماری منشأ دارد، یا منشأش فیزیک است یا منشأش متافیزیک است. اگر منشأ فیزیک است با طب حل می شود، اگر متافیزیک است با چیز دیگری باید حل بشود، پس هر دوش رو انجام می دادن. ما هم همینطوریم، لذا مقیدیم به قوانین بهداشتی، به قوانینی که اطباء میگن، اما دست از توسل هم بر نمیداریم. تو همین جریان کرونا که پیش آمد، خب دیدید که چه عده‌ای این و از افراد یه عده‌ای تفرید، اینا رو باید مواظبت بکنیم. حالا قرازم به اینا بود، از همین فرصتم استفاده بکنم، امشب جلسه ما مزین است به حضور حکیم عزیز جناب آقای عزتی که غالب رفقا آشنا هستن که فرستادیم خدمت ایشون. به نظرم حالا جلوی خودش هم خلاف ادب هست گفتن، قدرت ایشون در تشخیص بیماری ها یه خوردهی به نظر میاد که فراتر از طب است. حالا دوستان که تجربه دارن میدونن، ما هم که خلاصه از مؤمنان و معتقدان به طب سنتی هستیم، من خودم این چنین هستم چون ازش اثرها دیدم، و بعضی از اطباء رو هم در همین علم بسیار حاذق میدانم، از جمله اونها و شاید به نوعی آره در رأس جناب آقای عزتی هست. که جالب اینه که من الان دوستانی که مراجعه میکنن میفرستم خدمتشون، میگم تشخیص بده منشأ درد فیزیک است یا متافیزیک، هر چی گفت بعد به من منتقل کنید، میگم آقا این کار شما همینه. و بعضیا میگن آقا کارهای ما پیش نمیره، فلان نمیشه، مثلا حتما برای ما یه کاری کردن. خب لابد یه مشکلی داری دیگه، حتما سودایی شدی، حتما سفرات غلبه کرده، برو تنظیم، حال نداره بره دنبال کار، بعد میگه من رو بستن. چرا حال نداره؟ سیستم خلاصه بدنش به هم ریخته. حالا ایشون حضور دارن، از همین جمع یه قولی انشالله ازشون میگیریم که یه وقتی مستقلن در خدمت ایشون باشیم، در جلسه بیان کلیاتی از طب رو بیان بکنند. حالا بعدش هم اگر حالشون خوب بود همین بعد از جلسه هم اگر میلاش رفقا رو، چون بعد انگوش میگیرن یا مثلا به یه نوع دیگری از روی سر یا هر چیزی تشخیص میدن بیماریاره، یا نه مراجعه کنند به محل خلاصه مراجعه کنندگان ایشون، و به هر حال به نظرم همتون یکی دور پیشش آزمایش بدید، خالی از لطف نیست، بیان میکنم. حالا برگردم به اصل سخن، بحث توفیق است، زمان هم گذشت، امام داره میگه، میگه خدایا من رو موفق بکن. امام سجاد میگه وای به حال من و شما، هیچ چیز رو منتسب به خودمون و دیگران نکنیم مگر ای که اول خدا. من بچه تر از الان بودم، گاهی در محضر مرحوم جد ما، پدر بزرگ ما بودیم، خیلی بچه تر از الان بودیم، دیدم چون مراجعه کننده داشت، بعضی ها می آمدن می گفتن سید اول خدا دوم شما، بعضیشون می گفت اول خدا دوم خدا سوم خدا آخر خدا. اون موقع ما خیلی درکی از این معنا نداشتیم، یعنی چی اول خدا دوم خدا؟ اول متوجه، بعد که ای آمدیم محضر استادان دیگری دیدیم نه واقعا همینطوری است. لا اله الا هو اول است و آخر او، اصلا جز خدا نیست، وجود نداره هیچ. این درسته. بله کسی منشأ همه چیز رو، لا مؤثر فی الوجود الا الله، بداند همون خدا گفته اسبابش، اسبابش هم فراهم میکنه. میگه خدایا من رو موفق بکن، از اشتکلت علی الامور، هر وقت امور بر من مشکل میشه و مبهم. این مشکل معناش این نیست سخت، معناش اینه گیج شدی، ابهام داری، در تشخیص موندی. میگه خدایا، بعد راهایی هم پیشنهاد میدن، به بهترین راه، هدایت آمیزترین راه من رو هدایت بکن. دیگاهی شما در بیماری میری میگی آقا سه تا پزشک هست تحقیق کردیم هر سه هم درسته کارشون، اما یکیشون میگه عمل، یکیشون میگه عمل نکنید، مثلا ما الان نمیدونیم چی کار باید بکنیم. هر سه تخصصشون در یک حد، تجربهشون در یک حد، مشورت ها هم میگن خب چه خاکی باید به سر بریزی، دیدی میگن آقا استخاره بکنید. حالا همین رو تسری بده در همه جا، الان نمیدونم چی کار بکنم. میگه خدای اونی که برای من بهتره، مثل اینه که الان شما چند تا شغلت پیشنهاد شده نمیدونه همشون خوبه، خدای اونی که بهتره. در ازدواجش همینطوری، در رفاقت همینطوری، هر چیزی. میگه هر وقت امر مشکل شد بگو خدایا من رو تو هدایت بکن با اونی که بهتری نشد. هر وقتم و اذا تشابهت الاعمال لازکاها، گاهی هم عملها برای من مشتبه میشه، بهترینش کدوم؟ الان موندم وظیفه من چیه؟ الان من میخوام یه کاری انجام بدم، این کار رو مثلا بشینم نمازم رو بخونم، مستحبین واجبات رو اصلا همیشه بذارید کنار، یا نه من الان به عمل دیگری برسم، فز فقیری دستگیری بکنم، حرف بزرگتری رو گوش بدم و و همه اینا، بحث عمل مشتبه شده بر من. مثل این که میخوای بری زیارت، پدر و مادرت راضی نیست، ام قرآن نظر رو زمین روز رو پادی، ام مشتبه شده، نمیدونی باید چی کار بکنه، هر دو عمل است. خدا من الان چی کار بکنم؟ از کاش کدومه؟ پاکیزه ترینش کدومه؟ خدا من رو ببر اونجا، الان امر مشتبه شد بر من، من چی کار بکنم؟ مثل اون آقای بزرگوار که ایشون رفته بود دنبال طلبگی، درس هم خونده بود، به مقاماتی هم رسیده بود، بعد خدمت حضرت ولی عصر رسیده بود، آقا فرمود تکلیف تو درس خوندنی، تکلیف تو اینه بری تو بازار کاسبی بکنی پول در بیاری، به طلبه رسیدی کنی، به اماکن مذهبی و اینا که میان، خیلی خوبه. یه الان موند چه کار بکنه؟ امرها مشتبه میشه. مقام معظم رهبری چقدر شنیدیم، ایشون برای ادامه تحصیل آمده قم، آرزوی هر عالم هست که به مراکز بزرگ علمی بره، بعد پدر نابینا شده در مشهد، چه کار باید بکنه؟ تحصیل علم و آمده اینجا، اونجا پدر هم میل داره که ایشون باشه، با یکی عقبی های دیگر هم بودن. خب مشتبه شدن دوتا عمله، پاکیزه ترینش کدوم بود؟ رها کرد، گفت میرم محضر پدر. رفت بخواست درس بخونه، چی بشه تهش؟ حالا یه مرد تقلید در حوزه میخواست بشه، یه فیلسوف، یک حکیم، یه هر چیز. خدا در صدر قرارش داد، چون از خدا خواسته، خدا کمکش کرده، از کار و از کای عمل رو. حالا اگر یه جای ازا تناقضت الملل، یه جای تو اجتماع اختلاف میفته تو آیین‌ها، خدا من الان چیکار کنم؟ اونی که تو راضی هستی. یعنی چی ملل؟ یعنی آقا او دم از امام حسین میزنه، خب فلانی هم که دم از امام حسین میزنه، کدومش باید بریم؟ باید بفهمی دیگه. الان چی شده؟ ملل با هم اختلاف آرا دارن، تشخیص کجاست؟ آقا ریخته بودن یه خانقاه رو خراب کنن در بروجرد، فیلمش هم هست، در قوم تخریب کردن، بعدم بروجرد شد و اینا. بعد یه صحنه بسیار خنده آور و گریه آوری رخ میده. دعوا شد بین آدما، او وریا میگفت حسین حسین، وریا میگفت علی علی. بابا علی. این میگه علی، اینا میگه حسین. حالا چه کنیم؟ درویشا میگفتن علی علی، هیئت میگفتن حسین حسین. حالا یه آدمی نمیدونه، شما فرض کنید یه آدمی بدبختی اومده میگه حالا چیکار کنم، بالاخره دنبال علی برم دنبال حسین برم، چیکار باید بکنم؟ اختلاف آیینه دیگه، کدومش با کدام مورد؟ پس معلومه یه سری آیین ها هست که مورد رضای خدا نیست، ولی که صد شبکه به نام امام حسین بزنی، ولی که صد شبکه به نام بقیت الله العظم بزنی، ولی که کلمه امام حسین و اهل بیت و امیرالمومنین از دهنت نیفته، کجاست؟ اووریان میگن، ایوریان میگن، تو همه دوران ها هم همینطور بودن. یه وقت کسی خیال نکنه دوران معاصر و دوران جمهوری اسلامی و اینها هست، نه همیشه بود. تو فتنه ها خیلی پیش میاد دیگه، اونا یه حرفایی میزنن شما خیال میکنی این حق بعضه، اونم داره از قرآن استفاده میکنه، از استدلالای قرآنی استفاده میکنه. اینم از ایوان مورد رضایت چیه؟ بعضی مواقع کلمت الحق است اما اراده باطل، مثل که میگن دانستن حق مردم است، درست؟ بعد ما با همین دانستن حق مردم است نظام اسلامی رو تضعیف بکنیم، حالیمون هم نیست که بهره دانستن حق مردم است رو کی داره میبره، کی این شعار رو مطرح میکنه، اصلا اصلش چقدر درسته، واقعا حق مردمه، چقدر، کجا، اسرار امنیتی نظامی چقدر حق مردمه، چقدر چیزا رو باید بدونه. اگه قرار بود همه چیز رو مردم بدونن، خب علم یعنی چی؟ تلاش برای علم آموزی یعنی چی؟ خود خدا چرا یاد نداد همه چیز رو؟ چرا به اندازه است؟ این خب فرقایی هست دیگه. حالا نمیخوام رو این فکر مبنایش قرض مینه، شعار خیلی خوبه، یا میبینی من بچه ازبالایی با چهار تا استوری قشنگ یا افتادم تو دامن کس دیگری به اسم شعارهای انقلابی. میگه خدایا اگر این ملل با هم آیین‌هاشون یه اختلافی پیدا کرد، کدومش مورد رضای توست؟ ما اون رو بریم. ممکنه همه دم از قرآن بزنن، مگه صفینی نبود؟ صفین چیکار کردن؟ اوبر قرآن. خوارج چیکار کردن؟ شما خوارج رو اگر میدیدید که در آینه تاریخ قابل دیدن هست، میگفت اینا قدوت الاولیا هستن، هر کدوم یه مرجع تقلیدن و صاحب فتوان، از عملشون، از حرف زدنشون، آ مورد رضای خدا بوده؟ قطعا مورد رضای خدا نبود. امام داره اینا رو تقاضا میکنه. بعد ما خیال کنیم فکر خودمون راه رو تشخیص میدیم؟ ابدا. هیچ. اونایی که به تشخیص خودشون رسیدن که این جریان حقه، این جریان باطله، نموندن سر جریانشون. مجبورم این مثال روز بزنم. شما تو تاریخ انقلاب نگاه بکنید، از سال 42 که امام قیام رو آغاز کرده، بعض از افراد چقدر دگرگونی درشون ایجاد شد تا اواخر اصلا نموندن. الان بعضی از این روشن فکر معابها، اصلاح طلبها، کذاها، اینا اظهارات اول انقلابشون شرم‌آوره. همین چیزایی که الان دارن چماق میکنن میزنن، و شما که خودتونم این کار رو انجام دادید، در رسانش بگیر، در کارهای فرهنگی بگیر. چرا؟ چون منی همون روزی ها، اون روزها با فکر و منیت خودشون خیال میکردن راه درست، الهی فکر نمیکردن، با الهیون ارتباط نداشتن. خدا رحمت کنه مرحوم عینصاد رو، استاد علی صفایی حائری، یکی از آثارش نامه های بلوغ است، اگر کسی نخونده حتما بخونه. ایشون شیوهش این بوده، هر بچه ای ازش که میخواست به سن تکلیف برسه یه نامه براش مینوشت. یکی از بچه‌هاش تو اوایل دهه 60 به سن تکلیف میرسه و ایشون در مشهد مشرف است، نامه ای نوشته اونجا. میدونید که یکی از شیوه های ایشون هم این بود که آخر هر ماه قمری میرفت مشهد، یعنی سالی 6 بار میرفت مشهد، اما 12 ماه امام رضا رو زیارت میکرد. مثلا آخر ذی‌القعده میرفت، امروز رسید آخر ذی‌القعده است، امشب میمون میشه شب اول ذی‌الحجه، فردا برمیگشت دوباره میاد آخر محرم سفر، سالی 6 بار، اما 12 ماه امام رو زیارت میکرد. آخرم تو راه امام رضا تصادف کرد و از دنیا رفت. جالب تو اون نامه که دست‌نویس بود و بعدن شد کتاب، شاید گمانم نمیکرد روزی کتاب بشه، میگه پسرم الان که دارم برات نامه می نویسم ساعت 2:30 شبه، تو مسجد گوهرشاد نشستم، تو الان به سن تکلیف رسیدی، الان داری با مادر تو، خواهر تو، اینا یه سریال کمدی نگاه میکنید، اون بازیگره اینه گفت، انگار داره میبینه. آقا تو صحنه گوهرشاد سال 64-65 چه جوری موبایل بوده، تلفن بوده، تلویزیون بوده، اینترنت بوده، هیچی نبوده دیگه. میگه اون بازیگره اینو گفت، شما خندیدید، الان ساعت 11 است، تمام شد، برو از الان تو امشب دیگه محرم شدی به حریم کبریا، به عبارات این چنینی از امشب باید نماز شب بخونی و یه دستوراتی میده. تو سیاست میگه پسرم در سیاست اگه میخوای منحرف نشی، قریب این مزامینه، همیشه در پناه یک بزرگ باش. بعد مثال میزنه، میگه رجایی ها، هاشمی ها، کذا ها، اینا اگر شما بگید سیاست مداره، نه، در پناه امام معنی، یعنی عدد صفرن، همه با امام باشی عددی. از مسیر خودت منحرف بشی دیگه هیچی، میری جای دیگری، اعتبارت هم از دست میدی. حالا تو هایی بگو امام 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 امام، امامی که اهل تساهل و تسامح باشه، امامی که ما میشناختیم ظلم ستیز، امامی که ما میشناختیم در برابر حریم پروردگار ایستاده که اجرا بشه بعد حکم خدا، امامی که ما میشناسیم با صهیونیست، با الان بخوان امام رو چجوری معرفی بکنن؟ نمیشه. حالا در هر چیزی استقلال برای خودت قائل باشی، این تازه افتادی در مسیر سقوط. اگه بر نگردی به معنای واقعی در همه چیز میفتی، از همه چیز میفتی و ساقط میشی. ببخشید طول کشید، من خواستم ادباً حدیثی هم از علی ابن موسر رضا علیه آلاف و تحییت و سلام حضرتون عرض بکنم، چون بنا داریم که جلسه به همون زمان خودش تمام بشود. انشالله امام رضا بر همه ما ببخشید. صلوات بفرستید، تونتون بخونم حدیثو چونش. آره دیگه، حالا میخواه کجا برید دو دقیقه همی حدیث بشنوید. ابراهیم ابن عباس که اهل شعر بوده و سالها در محضر امام بوده و در نویسندگی هم توانمند بوده. ایشون خیلی دقت میکرده در رفتار و کردار حضرت سلطان علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سلام، به شدت مواظب بوده این رو. بعد یه اوصافی رو برای امام رضا برمی‌چون مدتی با امام رضا بوده، حالا میگه امام رضا این چنین بود. چند تا از خصوصیات اخلاقی حضرت رو برمی‌شماره، چون تمام این خصوصیات ما هم میتونیم پیاده بکنیم، به این جهت دارم عرض میکنم که میتونیم. فهرستوار بخونم برای شما. میگه هرگز ندیدم ابوالحسن رضا علیه السلام با کلامی در گفتارش با کسی جفا و درشتی کند، هیچگاه ندیدم سخن کسی را قطع کند. او صبر میکرد تا سخن طرف مقابل تمام شود، سپس اگر لازم بود یک کلامی رو بیان میکرد. ندیدم کسی از او کاری بخواهد یا مبلغی بخواهد، امام در حد توان، یعنی توان ظاهری حضرت بوده باشد، و اون حضرت او رو رد بکنه. هرگز ندیدم امام پاش رو جلوی کسی دراز بکنه یا در برابر مراجعه کننده تکیه بده تا چه برسه با غرور. بله، حالی وقت دوستانن، به قول ضرب المثل معروف تسقط الآداب بین الاحباب. حالا فردا هر بزرگی رو دیدی تکیه داده، نگید آه خلاف سیره امام رضاست. مراجعه کننده با دوستان خیلی فرق دارن. آیا کسی از آجونش جدا شده بود؟ گفتم دلیل جدا شدن چیه؟ اومده بود که من بر علیه او کار بکنم. اون دلیل چی؟ گفت آقا یه چیزایی هست. آره. گفتم حالا بگو ببینم چی. بنده خدا که ما خوبی ازش شنیدیم، میدونستم چیزی، ولی اصرار که نمیکردم. گفت آقا ما رو دعوت به زهد میکرد، چون نبودیم میرفتیم باغ کباب میخورد. گفتم خیلی خری خداییش، حالا کباب بخوره چی میشه مثلا، چه اشکالی داره؟ حالا میزبان درست کرده. بعد شما از کجا میدونی سن او اقتضای این رو داره که؟ بعدم چرا خیال میکنی طبیب هر نسخه رو به هر کس داد بعد خودش هم عمل بکنه؟ ما میری دکتر علای عزتی، هر کس بیاد خدمت شما همه دارو هم خودت میخوری، دیوونه میشه همه رو بخوره. والله ان رفتی دکتر میگه آمپول، بعد بگی دکتر به ما میگه آمپول بزن، خودش آمپول نمیزنه. به ما میگه قرص بخور، خودش قرص نمیخوره. به ما گفت آب نخور، من خودشو دیدم یه بطری آب کشید بالا. خب به تو چه، تو مریضی؟ خیلی هم شد دلیل که مثلا کباب خورده. یعنی بعضی خداییش، حضرت عیسی علیه السلام یک جمله ای دارد بسیار عجیب، فرمودن من مرده زنده کردم، کور رو درست کردم، برس رو خوب کردم، ولی احمق و شفا ندادم، درست نکردم. آدمی که حماقت داشته باشه هیچ کاریش نمیشه. حالا عرضم به حضور انور شما، میگه هرگز ندیدم از خدمتکاران و کارگزاران خود کسی را بد بگوید و دشنام بدهد. مرسوم بوده دیگه، طرف اوسای اونه، فوشی هم میدادن. ندیدم در پیش چشم کسی آب دهن بیندازد. یکی میگن مرحوم آیت الله عظما بروجردی در مهمانی که رفته بودن، ایشون پرتقال میخورد، دستمال در آورده بود، این هستا و اینا رو خورما چیز میده، میره تو جیبش میذاشت. گفتن آقا خب بشخاب. گفت نه، شاید کسی نخواد اون چه که در دهان من رفته اینجا ببینه، خلاف ادبه من این کار رو. توش بعدا میدون حالا طرف یه طوری غذا میخوره، حال آدم به هم میخوره غذا خوردن و چلب کلوب چلب چلب، یه سری آداب ظاهری بابا، یه سری آداب خیلی خوب. اومده داره میخواد ماچ بکنه، به خدا یه حرفا گفتن نداره. خب ما 100 نفر آدم میاد جلسه، 200 نفر آدم میاد، 50 تا 20 تا، همه یه ماچ موچایی میکنن، تمام این گردن ما بعدش باید بریم با آره. حالا ادب هم میکنن دیگه، چون صورت ما همش ریچ و پش، ما چیزی گیرشتیم به ماچ بکنه گردنی که جاش همچی رعزتی میخواد ماچ بکنه، بابا با سربم پاک نمیشه بعضیش. بعد چیز همین الان سیگار کشیدی بابا، خب سیگار کشیدی خب آدم خفه میشه دیگه برادر من. یه آداب ظاهری این رو باید رعایت بشه. بله آقا جان، میگه امام پیش کسی آب دهان نمینداخت. کجا بودیم گمشم کریم، ما عادت نداریم از روی ماسمسکا بخونیم. هرگز ندیدم در خندیدن قهقهه کند، بلکه خندهش تبسم بود. چون خلوت میشد و سفره غذا برای او میگستراندند، همه غلامان و خدمتکاران را بر سر سفره میخواند، حتی دربان خانه و نگهبان حیوانات را هم. گفت بیان همه با هم دیگه قضا میل کنیم. او بسیار کم خواب بود و بسیار بیداری میکشید به عکس بعضی ها. خب میخوابن نمیخوابن، هم میمیرن. بعضشون که مریضن دیگه، باید به آقای عزتی مراجعه کنن. خیلی بد آقا، خواب کمتر از 6 ساعت ضرر داره، بیشتر از 8 ساعت خطر داره. فرق است بین ضرر و خطر. بله، بیشتر شب را با بیداری و عبادت به سر می برد، از اول تا هنگام دمیدن صبح. بسیار روزه می گرفت، 3 روز روزه هر ماه از وی فوت نمی شد، اقلش 3 روز در ماه. می فرمود این روزه مانند روزه گرفتن همه سال است، 3 روز اول ما یا نه اول و وسط و آخر ما. بسیار پنهانی صدقه میداد و احسان میکرد. اینم که فهمیده چون بوده پنهانی، خلق متوجه نمیشه. اونی که ملازم آدمه که سر در میاره. بعضی از ائمه وکیل خرج داشتن، میگفتن پول داشت پول بده، میدونن که پول رو گرفت از بعد می نوشت پول مثلا کجا انجام میدادن. میفرماید که بسیار پنهانی صدقه میداد و احسان میکرد و صدقه را بیشتر در شبهای تاریک انجام میداد و هر کس گمان میکند که در فضل مانند او را دیده است از او باور مکن. این بیان رو مرحوم صدوق اعلی الله مقامه شریف در کتاب شریف عیون اخبار و رضا نوشته است. خب رفقا، همچنان که اول جلسه عرض کردم، ما این آخرین جلسه هست برگزار میشه، با بعضی از دوستان حج مشرف میشیم انشاءالله تعالی. بعد از برگشتمون اولین جلسه‌ای که برگزار میشود دوشنبه بعد از غدیر خواهد بود، انشاءالله در خدمتتون خواهیم بود. یه نکته دیگری هم، یک ساختمونی اجاره کردیم در همین کوچه برای خیریه و برای بخشی که امورات نوجوانها و دانش آموزی رو، شاخه دانش آموزی رو رفقا فعال کردن. خب اولا نیازمند واقعا به یاریتون هستیم، جلسه هزینه داره، خرج داره، حتما یاری بکنید. اونجا هم کلاس هایی گذاشتن برای اوقات فراغت بچه ها، اطلاعیش هم دم در زدن، میتونید اینجا بچه ها رو ثبت نام بکنید و انشالله تابستان خوبی براشون رقم بخوره. محرم هم که انشالله جلسه صبح برگزار است، اربعین هم انشالله از همین الان در جریان باشید. جلسه چند شب موکب و جلسه عظیم انشالله خواهیم داشت در حرم حور علیه السلام، در کربلا انشالله حرم حور، اونجا مراسم برگزار میشه و موکب و کدی. حالا دوستان هر که هر کمکی تونست انجام بدهد برای برگزاری این جلسه. اگر طول این مدت رفاقتم، اگر که نه، بدی هایی که در طول این رفاقت از ما دیدید، گاهی ممکنه، بازم ممکن که نه، حتما جهلن غفلتن، گاهی هم عمدن من یه کاری کردم، مرض دارم دیگه، مثل بقیه افراد که مرض دارم، منم مرض دارم دیگه. اگه حرفی زدم ناراحت شدید، سوء برداشتی کردم، سوء ظنی بوده، چیزی گفتم، ببخشایید دیگه بر همین روزهایی که با هم داشتیم دیگه. سفر حج خواهیم رفت، منم قول میدم انشالله از طرف همه شما انشالله حتما اعمالی انجام بدم، نایب زیاره انشالله تعالی بوده باشم، هر جای خوبی که رسید قول میدم دیگه سر قولم هم خواهم مون. عرفه هم همونجا، شما هم انشالله عرفه هر جا بودید دعا کنید برای همه ما انشالله یک عرفه متفاوتی داشته باشیم به برکت حضرت ولی عصر، عرفه‌ای که بتونیم امام زمان رو ببینیم. اونایی که کربلا میرید حواستون جمع باشه، یک توجه خاصی امام دارد. امام مثل خورشید، درست تو مکه است ولی شعاع نورش همه عالم رو روشن میکنه، همه جا هست. در دعاها، در اونایی هم که رفقات زیادن تعدادشون که حج مشرف میشن، تو عرفه میتونی هر قسمی بدید. یکی از قسم ها اینه، همینم عرض ادب امشب من باشه، بگی خدایا تو رو به اشک چشم حسین در روز عرفه بعد بگردی دنبال حضرت بقیت الله. اگر دیدی دلت نشکست با این قسم دادن، دیگه هی برو جلوتر، چون امام حسین خیلی جاها گریه کرده. یکیش در روز عرفه بوده، تو کربلا هم بعضی از جاها امام بلند گریه کرده و بکا و بکا ان آلیا، امام بلند بلند. یکیش کنار جسد مطهر ابوالفضل العباس که ان امام زجه زده است، امام رو به اون اشک سید، خدا رو به اون اشک سید و شهدا قسم بده که انشالله گره باز بشه، بلکه بتوانی خدمت حضرت ولی عصر مشرف بشوید. السلام علی الحسین بشویم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. خدایا، خدایا توفیق بندگی خالص به همه ما کرامت بفرما. این توفیقاتی که حضرت سجاد علیه السلام خواستن از تو، خدایا در حق ما هم مستجاب بفرما. قلب امام زمان از ما راضی و خوشنود بگردان. ما رو در دنیا از زیارت اهل بیت و در آخرت از شفاعتشون بهرمند بفرما. روح امام عظیم و شان، علما و بزرگان، کسانی که ازشون اسم بردیم، شهدا، شهدای مدافع حرم امنیت، شهدا و اموات متعلق به این جمع، همه رو از سایه مهمان علی ابن موسی رضا و خواهرش کریمه اهل بیت قرار بده. رهبر عزیز و حکیم و فرزانه انقلاب رو از بلیات ارضی و سماوی محافظتشون بفرما. خدایا مرضای متعلق به جمع، مریضه منظور، خدایا به حرمت امام رضا که من قول داده بودم برای این مریضه منظور روزه رو بخونم و همین کار رو هم انجام دادم، لباس عافیت بپوشان، حاجات جمع روا بفرما، قرضاشون ادا بفرما. مادر برادر عزیزمون جناب آقای حمید رضای امافردم که از رفقای جلسه هست، امروز دفن شده است و شب اول قبرش هم بوده. دوستان وقت دارید تا نیم شب، اونایی هم که نخوندن مثل خود من که نخوندن میخواستم بیام جلسه، تا نیم شب انشالله نماز شب اول قبر وحشت رو هم برای ایشان انشالله بخوانن. اسمش هم فاطمه بنت حسین علی است. همین که نیتم بکنید کفایت میکنه، وقتی خونده شد خدای ثواب این برسه به روح فلانی. هر وقت میشنوید مؤمن یا مؤمنی از دنیا رفته، این کار رو انجام بدید، شب اول قبل نماز وحشت رو بخوانید. تقدیم به پیشگاه مقدس حضرت ولی است. از روحانیت در جلسه هم عذرخواهی میکنم، دیگه زبان درازی زیادی کردیم. تقدیم به پیشگاه مقدس حضرت ولی است، اجل الله تعالی فرجه الشریف، صلواتی نهایت بفرمایید.